اسم آشناتم پیجان. ممنون از اینکه رادیو گفتگو رو میشنویم. بپردازیم به بحث هشدار بغداد به الجولانی. همراه میشیم با جناب آقای مختار حداد، مدیر روزنامه الوفاق. آقای حداد سلام، درود بر شما. آقای حداد عزیز، در ابتدا بفرمایید این موضع‌گیری بغداد در چه چارچوب سیاسی و امنیتی اصلا قابل تحلیله؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما در تحولات اخیر و اتفاقاتی که مشاهدش هستیم، خب ببینید هم عراق متأثر از این تحولات و خب طبیعتاً عراقی ها موازیه که میگیرن خب در چارچوبیه که بتونن خب نسبت به این تحولات عکس العمل مناسبی رو نشان بدن.
بله.
و خب ما طی این سالها هم عراق پس از سقوط صدام در تمامی تحولاتی که اتفاق افتاده، ما میتونیم بگیم که یک نقش مهم و اساسی داشته، یا خودش محور تحولات بوده، یا در معرض این تحولات بوده، یا اتفاقاتی که افتاده خب طبیعتاً عراقی ها به شکلی در اون، حالا نمیخوام بگم دخیل بودن، ولی خب عراقی ها دخیل شدن یا در اون تأثیر داشتن. برای همین خب ما شاهد هستیم که خب مواضع عراق در این چارچوب قرار میگیره و عراق هم خب طی این سالها خب اشاره کردم که طبیعتاً با توجه به تحولاتی که اتفاق میفته، دولت‌های مختلف در عراق هم خب موضع‌هاشون رو بر این اساس تنظیم می‌کنن. البته خب برخی دولت‌ها در عراق دولت‌های ما مثلا می‌تونیم بگیم که همراهی بودن با روند تحولات در منطقه، با روند تحولاتی که به نفع محور مقاومت بوده. خب برخی دولت‌ها هم مواضع زیاد خوبی نداشتن، که البته این دولت‌ها در عراق تعدادشون زیاد نبوده از ابتدای سقوط، ولی خب مواضع به نظر من حالا بر این اساس گرفته میشه.
چه عواملی باعث شده که موضع لبنان بار دیگه در کانون توجه کشورهای منطقه اصلا قرار بگیره؟ یه حداد
ببینید، خب موضوع لبنان موضوع مهمی بوده همیشه. ببینید خب سالهاست که رژیم صهیونیستی و از اواخر دهه 70 میلادی خب تلاش کرده که لبنان رو اشغال کنه و به توسعه طلبیش و اشغالگریش ادامه بده. لبنان هم همیشه در کانون فعالیت‌های محور مقاومت بوده، یعنی فعالیت‌های مقاومت از دهه 70 میلادی اوجش از لبنان آغاز شده، یا از اواخر دهه 60 میلادی. و خب از اون موقعی که حالا سازمان فتح در لبنان بوده، سپس پس از اون تشکیل سازمان عمل و پس از اون تشکیل حزب الله لبنان. و لبنان درسته کشور شاید از لحاظ مساحت و جمعیت کشور کوچیکی حساب میشه، ولی از لحاظ اتفاقاتی که رقم زده، تحولاتی که شاهدش بوده، کشور بزرگی حساب میشه کشور لبنان. برای همین خب لبنان هیچ وقت از نگاه ها خارج نشده، در همه تحولات حضور داشته، به خصوص نقشی که حزب الله لبنان در دفاع از لبنان، در سرافرازی لبنان، در مقابله با خطرهایی که لبنان با اون مواجه بوده، از جمله خطر رژیم صهیونیستی، خطر گروهک‌های تکفیری، خب حزب الله نقش اساسی رو ایفا کرده. برای همین لبنان یک محل مهم و استراتژیک حساب میشه. دشمن تلاش میکنه که اونجا حضور پیدا کنه، چه دشمن آمریکایی و چه دشمن صهیونیستی. ولی خب به نظر من این مثلث که خودشون اسمش مثلث مقاومت، ارتش و مردم، و این خب در این تحولات هم ارتش مواضع خوبی داشته، ارتش لبنان قبول نکرده وارد پروژه بشه که آمریکایی‌ها میخوان.
بله.
خب این تونستن این تحول رو رقم بزنن به نفع جبهه مقاومت در لبنان.
الان دولت عراق در قبال تحولات منطقه، حالا به ویژه مسائل مرتبط با لبنان و سوریه، فکر میکنید که چه روی کردی رو اصلا دنبال میکنه؟
ببینید خب دولت عراق همونطور که مطلعید، خب مثلا وزیر خارجه خب یک نگاه خاص خودش رو داره، به دلیل وابستگیش به احزاب اقلیم کردستان عراق. ممکنه مواضعی هم بگیره که واقعا یک کرده متفاوت باشه. ما مواضع خود عراق به شکل عراق یا به کل دولت عراق، ولی تا الان خب دولت عراق ببینید، دولتی که جدید اومده، درسته برخی از مواضعش مواضع اوس اقدام اخیرش اقدام شاید درستی نبوده به کاری که حالا نسبت به پذیرفتن لیست وزارت خزانه داری آمریکا کرد. ولی در نهایت خب اکثریت دولت عراق خب طرفداران مقاومت هستند. حتما نمیگذارن که مواضع دولت عراق به سمت و سویی که آمریکایی‌ها میخوان تغییر پیدا بکنه و در نهایت اکثریت با جریان مقاومت و جریانیه که حامی مقاومت در عراق، یعنی اگر اونا احساس هم بکنن که بخواد حکومت از این مسیر یا دولت عراق از این مسیر خارج بشه حتما تصمیمات دیگه یا میگیرن. ولی در نهایت اونچه که ما الان میبینیم و اونچه که ما شاهدش هستیم، خب تا کنون دولت عراق تلاش کرده که مثلا حالا یک ظاهر موضع بی‌طرفانه‌ای داشته باشه، ولی خب طبیعتاً در این تحولات بی‌طرفی معنایی نداره و خب الان داره مورد محق قرار میگیره دولت عراق و الان به نظر من خیلی زوده ما تصمیم گیری کنیم و به قول معروف یک قضاوتی کنیم در مورد دولت عراق. حالا سفری هم داره نخست وزیر عراق در 4 روز آینده به تهران، سفر مهمه. در این سفر به نظر من خیلی از مواضع واقعی دولت عراق نسبت به مقاومت جمهوری اسلامی و اینها مشخص خواهد شد.
الان ثبات و امنیت لبنان فکر میکنید که چه اهمیتی برای کشورهای همسایه و کل منطقه اصلا داره؟
ببینید بی‌ثباتی در لبنان، ایجاد مشکل توسط رژیم صهیونیستی و اشغال مثلا ادامه اشغال سرزمین‌های لبنان، این یعنی ایجاد مشکل بیشتر در منطقه، تحقق برنامه رژیم صهیونیستی تحت عنوان اسرائیل بزرگ و خب قطعا این یک زنگ خطری برای کشورهای منطقه. و به نظر من که این تحولات چه داره برخی این کشورهای منطقه مواضع دیگه داره، خودشون این حقیقت هم رو میدونن، این که اگر لبنان دچار مشکل بشه، اشغالگری در اون توسعه پیدا کنه، حتما که به نفع اونها نخواهد بود و رژیم صهیونیستی این سیاست رو نسبت به این کشورها ادامه خواهد داد. به خصوص اینکه خود نتانیاهو به صراحت از اسرائیل بزرگ صحبت کرد و از موضوع محور شیعی و محور سنی. خب محور شیعی میاد ایران رو میگه، محور سنی همین کشورهای منطقه رو مثل قطر، ترکیه و اینها رو به صراحت نام میبره. و رژیم مشخصه به دنبال چه برنامه‌ایه.
خود تحولات سوریه آقای حداد تا چند اندازه میتونه بر معادلات سیاسی لبنان اثرگذار باشه؟
ببینید تحولات سوریه در حال حاضر، ناامنی در سوریه خب میتونه تاثیرگذار باشه بر موضوع مهاجرت، آوارگان و تحولات مرتبط. ولی خب به نظر من الان خود سوریه واقعا یک استقرار مشخصی، یک پایداری مشخص و ثبات مشخصی نداره. یعنی شما نبینید که الان این دولت جولانی مستقر، این یک دولت ضعیف، اینا مجموعه از گروهکان از ملیت‌های مختلف که کنار هم جمع شدن و گمان میکنن که دولت تشکیل میدن. یعنی روزی که وزارت دفاع و کاخ ریاست جمهوری سوریه رو دادن، جولانی سریعا دمشق رو ترک کرد و به سمت مناطق لازقیه و اینها فرار کرد. این نشان دهنده عدم ثبات، عدم واقعا حکومتداری واقعی اینهاست. خب این اگر این ناامنی در سوریه به وجود بیاد، خب طبیعتاً اگر موضوع آوارگان پیش بیاد تأثیر میذاره. ولی خب میبینیم ما به علت ضعف این دولت در سوریه و این رژیمی که الان بر سوریه حاکم، میبینیم که اسرائیل وارد مناطق شد که هیچ وقت در سوریه فکرشو نمیکرد بیاد و اینها رو اشغال کنه و بگیره. و طبیعتاً این روند دولت کنونی سوریه و رژیم کنونی سوریه به نظر من بی‌ثباتی بیشتر رو برای سوریه به وجود خواهد آورد.
نقش کشورهای عربی چطور حالا در شرایط کنونی، چه نقشی در حمایت از ثبات و امنیت لبنان ایفا میکنه؟
یعنی کشورهای عربی به نظر من الان با توجه به فشار آمریکا واقعا نمیتونن نقش مهمی رو ایفا کنن. یعنی متاسفانه آمریکا به شدت و با یک طرحی وارد لبنان شده و خب ما میبینیم همیشه مثلا عربستان نقش سنتی رو در اونجا ایفا میکرد. میبینیم واقعا این نقش خیلی نقش امروز جدی نیست و خب متاسفانه در اقدامات ترامپ و در برنامه‌های ترامپ هیچ مسئله نمیشه بگنجونیم. یعنی هیچ نقش آفرینی کشورهای دیگه، تفاهم نامه، توافق نامه، هر چی بتونیم اس بذاریم برای اینها. و ببینیم که خب ما با فردی مواجهیم که فقط میگه حرف خودم، تغییر موضع زیاد داره، این هم مشخصه. و کشورهای عربی به نظر نمیتونن بر آمریکا به این شکل فعلی در یک حالتی میتونن فشار بیارن، اون که محکم وایسن و مقابله کنن، که اینها همچین اراده‌ای رو ندارن در مقابل دولت ترامپ.
حالا بپردازیم به بازیگران بین المللی، اونها تا چند اندازه در روند تحولات لبنان و منطقه اثرگذار هستن؟
ببینید خب کشورهای مثل فرانسه، کشورهای مثل آمریکا، خب اینها بازیگران بین المللی حساب میشن در لبنان.
نه.
فرانسه که همیشه سنتی مثلا خواسته بگه من وقتی زمانی هم که استعمار فرانسه حضور داشته مثلا بیاد بگه من اینجا حضور دارم، ولی امروز تمامی اینها تقریبا متوقف شده. یعنی به نظر من الان آمریکا بازیگری اصلی در جبهه مقابل، حالا جبهه مقاومت در لبنان در دست گرفته، که به نظر من پایداری جبهه مقاومت بوده که تا الان نذاشته آمریکا به نتیجه برسه در لبنان. ولی خب این بازیگران بین المللی همیشه حضور داشتن، ولی امروز اینا نقششون خیلی ضعیف شده در لبنان.
حالا از منظر تحلیل‌های منطقه‌ای فکر می‌کنید مهمترین اولویت امروز لبنان برای عبور از این چالش‌های موجود چه هست اصلا؟
مهمترین اولویت لبنان به نظر من ایستادن در مقابل طرح آمریکا، برنامه آمریکاست. اگر دولت لبنان هم دست از این اقدامات برداره و واقعا ایستادگی کنه در مقابل طرح‌های ترامپ، به نظر من لبنان از این مرحله عبور خواهد کرد. الا اگر نه این مدل و این روش رو ادامه بده، به نظر من لبنان رو دچار مشکل میکنه و دولت لبنان خودش باعث یک فتنه و یک بحران داخل لبنان خواهد شد. و امروز هوشیاری مقاومته که باعث شده این فتنه اتفاق نیفته. یعنی دولت لبنان امروز تبدیل شده به ابزاری توسط آمریکا برای اجرای برنامه‌های آمریکا، که هم هوشیاری مقاومت و هم هوشیاری ارتش لبنان مانع این اتفاق شده.
بله، حالا سوالی که اینجا مطرح میشه این هستش، ثبات لبنان چه تأثیری بر امنیت، حالا امنیت رو حساب بکنیم، اقتصاد و همکاری‌های منطقه‌ای خواهد داشت؟
ببینید خب ثبات هر کشوری در منطقه تأثیرگذاره، فقط لبنان نیست. ببینید منطقه در هر بخشش بی‌ثباتی اتفاق بیفته بر کل منطقه تأثیرگذاره. یعنی به نظر من لبنان هم بخشی از این منطقه است. ولی خب ادامه بحران ها در لبنان، اتفاقاتی که رژیم سنسی لغم میذاره در لبنان، حداقل بر منطقه شامات و اون نقطه از منطقه غرب آسیا حتما تأثیر منفی میذاره. برای همین به نظر من این ثبات بسیار مهمه، ولی خب این ثبات محقق نمیشه الا با یعنی مانع شدن طرح آمریکا و طرح توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی تحت عنوان اسرائیل بزرگ.
بله، حالا با تجربه زمانی که داریم آقای دکتر، این هستش که مهمترین نکته که مخاطبان برای درک بهتر تحولات حالا عراق، سوریه، لبنان باید مد نظر داشته باشن چه است؟
ببینید این که خب آمریکا دارن روایتی رو این روزا ترویج میکنن از تحولات در عراق، در لبنان، با انتشار اخبار، با روایتگری که انجام میدن. به نظر خب اینها رو باید ما واقعا دقت کنیم، بخصوص که آمریکایی ها و رسانه‌هاشون حتما نباید آمریکایی باشن، رسانه‌های اقماری برخی از کشورهای منطقه هم اینجا نقش دارن. یعنی واقعا اینها دارن یک روایتی رو ایجاد میکنن، اینکه مثلا این مقاومت مثلا باعث ایجاد مشکل در لبنان شد، در حالی که مقاومت تا الان باعث ثبات و ایجاد آرامش در لبنان بوده و خیلی از این مثال ها میشه زد. ولی به نظر من خب واقعا ما امروز با این همچین با جنگ روایت ها هم مواجه هستیم. یعنی این جنگ امروز فقط جنگ سخت نیست، این جنگ روایت ها هم بسیار مهمه. و اینکه روایت مهم رو ما پیگیری کنیم، روایت مهم رو روایت بکنیم در رسانه های خودمون، به نظر من این بسیار مهمه در این جنگ روایت ها، که این جنگ روایت ها به نظر من چه بسا جنگ سخت هم امروز مهمتره.
الان ما تجربه شرایط کنونی که الان هست، شما چشم انداز تحولات سیاسی لبنان رو چطور میبینید؟
به نظر من با پایداری که مقاومت داره، حمایت اکثریت مردم لبنان از مقاومت، به نظر من لبنان از این مرحله حتما عبور میکنه. چون لبنان مراحل سخت‌تر از این هم دیده، به خصوص در اوایل دهه 80 میلادی، در اون روزهایی که مقاومت داشت تأسیس میشد، در ابتدایی ترین سالهای فعالیت مقاومت. برای همین به نظر من این تحولات در نهایت با ایستادگی مقاومت از به نفع محور مقاومت هم خواهد شد.
ممنون و سپاسگزارم. خیلی محبت کردین آقای.
ممنون از شما.
قربون شما. سلامت باشین و خداحافظ.
در شرایط بروز خطر و اضطراری در حوادث و شرایط اضطراری گاهی فقط چند دقیقه برای نجات جان یک انسان فرصت داریم، اما یک جابجایی اشتباه میتواند آسیب مصدوم را شدیدتر کند. قبل از هر کاری باید مطمئن شویم که صحنه امن است. اگر خطر آتش سوزی، برق گرفتگی، ریزش یا انفجار وجود دارد، اول باید محیط را ایمن کنیم. بعد تنفس، هوشیاری و خونریزی مصدوم را بررسی می کنیم. اگر فرد سقوط کرده، تصادف داشته یا ضربه شدید دیده، باید احتمال آسیب گردن و ستون فقرات را جدی بگیریم. در این شرایط سر و گردن مصدوم نباید ناگهانی حرکت داده شود. بدن باید صاف و بدون پیچش جابجا شود. توجه داشته باشیم تا وقتی خطر فوری وجود ندارد نباید مصدوم را بی دلیل حرکت داد. در شرایط کمبود امکانات میتوان از پتو، لباس ضخیم یا چوب برای حمل استفاده کرد. کشیدن آرام مصدوم روی پتو معمولاً از بلند کردن ناگهانی ایمن‌تر است. اگر مصدوم هوشیار باشد و توان و امکان راه رفتن داشته باشد، بهتر است با کمک امدادگران آرام حرکت کند. اما اگر بیهوش یا بدحال باشد، حمل باید آرام، هماهنگ و بدون ضربه با تجهیزات انجام شود. هنگام بلند کردن مصدوم توسط امدادگر، فشار باید روی پاها باشد نه کمر، و همه افراد باید هماهنگ حرکت کنند تا بدن مصدوم کمترین حرکت را داشته باشد. در کمک‌های اولیه هدف فقط جابجا کردن مصدوم نیست، بلکه جلوگیری از آسیب بیشتر به مصدوم است. گاهی یک حمل درست و اصولی میتواند از فلج شدن یا حتی مرگ جلوگیری کند.
ساعت 19:16 دقیقه است و شما شنونده روی موج گفتگو از رادیو گفتگو هستید. ارتباطتون برقرار شده. خب به محض اینکه ارتباطتون برقرار بشه با حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی گرامی پور صحبت خواهیم کرد، چون عضو هیئت علمی دانشگاه قم هستن. حالا تا ارتباطتون برقرار بشه ما همچنان همراه شما هستیم. خب من فکر میکنم ارتباط برقرار شده. بسیار عالی. خب حاج آقا سلام، درود بر شما جناب آقای گرامی پور عزیز.
سلام علیکم. سلام علیکم.
خب بپردازیم به وعده انتقام تا استقرار عدالت و بازدارندگی در مکتب مقاومت. اول از وعده انتقام صحبت کنیم.
عرض کنم خدمت شما که ببخشید من یه چند لحظه
خواهش میکنم
دامو مرتب بکنم، عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم. سلامت باشین حاج آقا.
سلامت باشین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان ارجمند. در واقع ما تو بحث تحقق وعده انتقام در پی این هستیم که یکی از مهمترین و در این حال پیچیده‌ترین مفاهیم ادبیات مقاومت رو خب طبیعتاً از سطح شعار، احساس و شاید واکنش‌های مقطعی فراتر ببریم و اون رو به عنوان مسئله علمی چند لایه و قابل بررسی در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه الهیات، فقه، حقوق، سیاست، راهبرد، فرهنگ و رسانه و همچنین اخلاق مطالعه بکنیم. عذرخواهی میکنم من در فرودگاه مهرآباد عازم مشهد هستم.
عذرخواهی میکنم
از این صدایی که گاهن
خواهش میکنم
در بین عرایض من شما رو ممکن اذیت بکنم.
نه خواهش میکنم بفرمایید.
ببینید مسئله اصلی ما این هستش که ما مفهوم وعده انتقام رو تو مکتب مقاومت نباید صرفاً به یک واکنش نظامی یا اقدام مقطعی یا رفتاری که صرفاً برخواسته از خشم باشه ما این مفهوم رو در واقع تنزل بدیم. بعد انتقام در منظومه مقاومت اسلامی حلقه اتصال هستش بین حرمت خون شهید، مطالبه عدالت، دفاع از امت اسلامی، خیانت از کرامت انسانی و مقابله با ترور و تجاوز و در نهایت ایجاد یک بازدارندگی و جلوگیری از استمرار ساختار نظام سلطه هستش.
بله.
بر این اساس انتقام مورد نظر ما میتونیم تو مکتب مقاومت در واقع اینطور تفسیر کنیم که یک پاسخ مشروع، عادلانه، عقلانی و متناسب و زمانشناسانه و مسئولانه هستش که باید در چارچوب مصالح عمومی کشور، قانون، حاکمیت و تصمیم گیری درست و به جا سنجیده بشه. لذا باز تأکید میکنم ما حالا در این همایشی هم که به همین نام به مدت 5 روز در کشور داره برگزار میشه و من هم الان در فرودگاه مشهد عازم مشهد مقدس هستم و روز سوم همایش رو ما انشالله در مشهد مقدس در مورد همین موضوع در خدمت اندیشمندان هستیم، میخوام بگیم ما تو این همایش به دنبال نظریه پردازی درباره مثلا خشونت نیستیم، بلکه بالعکس میتونیم بگیم که تو مقاومت اسلامی، در مکتب مقاومت اسلامی، ما به دنبال نفی خشونت بی‌ضابطه و تبیین ضوابط پاسخ به جنایت هستیم. ببینید میدان تصمیم گیری در ارتباط با مسائل مهم امت اسلامی نباید به احساسات زود گذر واگذار بشه. البته ما نفی کلی احساسات رو نمی کنیم، نفی کلی غم و سوگ جامعه رو نمی کنیم، نفی میخوام بگم اون خشم طبیعی که در درون ملت ما بابت این واقعه بزرگ و جانسوز تحقق پیدا کرده ما نمیخوایم به صورت کلی اون رو نفی بکنیم، طبیعتا اون یه بازتاب طبیعی هستش، اما ما عرضمون این هستش که ما نمیخوایم کل این میدان تصمیم گیری رو به احساسات زودگذر واگذار بکنیم. حتی در برابر بزرگترین جنایات هم ما میبینیم مکتب مقاومت اسلامی پاسخش طبیعتا باید بر پایه عقلانیت، مشروعیت، تناسب و تشخیص مصلحت و مسئولیت حاکمیت شکل بگیره. شما ببینید من این رو در واقع تایید بکنم با اون فتوای تاریخی امام شهید ما که با آخر عمر شریفشون هم اجازه در واقع استفاده یا تولید یا انباشت سلاح‌های هسته‌ای رو ندادن، یعنی این نشون میده که در مکتب مقاومت که یکی از پایه‌گذاران بزرگ اون خود رهبر شهید ما هست، خود جنگیدن قانون داره، ضابطه داره، شما به هر طریقی نمیتونی در مقابل دشمن خودت بجنگی. اما باز یکی از مهمترین پیام‌هایی که میتونه این همایش داشته باشه این هستش که خونخواهی مشروع در اون وره در واقع از بعد دیگه ما بهش نگاه بکنیم، خونخواهی مشروع نفی عدالت نیست، خشونت نیست، بلکه مطالبه تحقق عدالت در برابر جنایتی است که بی پاسخ موندن اون میتونه به باز تولید خشونت و گسترش بی کیفرمانی جنایات در سطح بین الملل اطلاع بی انجامه. هرگاه اینطور باشه که عاملان ترور، اشغال، تجاوز و جنایت سازمانده شده سطح جهان احساس بکنن که هیچ مسئولیتی متوجه اونها نیست، طبیعتاً ساختار جنایت در سطح جهان گسترش و استمرار پیدا میکنه.
بله.
از این رو مطالبه یک پاسخ عادلانه نه تنها ناظر به گذشته و مجازات یک جنایت انجام شده نیست، بلکه ناظر به آینده و جلوگیری از تکرار جنایت هم انشالله خواهد بود. در خدمت شما سروران هستم.
انشالله. بپردازیم به بحث عدالت در نگاه اسلامی چه جایگاهی داره و چگونه میتونه محور تصمیم گیری های اجتماعی و سیاسی قرار بگیره اصلا؟
خب ببینید در هر حال عدالت از نگاه اسلامی به معنای قرار گرفتن هر چیزی در جای خودش هست، لذا عدالت یه جایی در مفهوم در واقع اسلامی این رو اختصاص میکنه که شما اتفاقاً عرض کنم خدمت شما که مقابله به مثل داشته باشید. یه جایی گرچه دستور اسلامی، یعنی اون دستور در واقع دین بخشش است، اما این بخشش مطلق نیست نسبت به دشمنانی که در واقع به نوعی کمر به نابودی مملکت ما دارن و اصلا بخشش معنا نداره. من گاهی موقع بعضی از ادبیات هایی که امروزه توی رسانه ها دیده میشه میبینیم حرف از بخشش زده میشه، حرف از گسست زده میشه. نه، اتفاقا در اینجا عدالت اسلامی اقتضا میکنه که همین نکته هم که در انتهای عرایزم داشتن، برای اینکه خشونت سازمان یافته در جهان گسترش پیدا نکنه، اتفاقا ما به دنبال به نوعی حالا به تعبیری انتقام و خونخواهی رهبر شهیدمون باشه.
بله حاجا، یکی از اهداف مطرح شده در مکتب مقاومت ایجاد بازدارندگی. بازدارندگی چگونه میتونه به حفظ امنیت و ثبات اصلا کمک بکنه؟
حالا من یه تعبیر یکی از اساتید تاریخ این چند روزه من که فضای مجازی دیدم خیلی جالب بود.
بله.
که ایشون میگفتش که در واقع انتقامی که مختار نسبت به واقع عاشورا گرفت باعث شد که هیچ یک از ائمه ما اون وضعیتی که برای امام حسین در واقع ایجاد شد براشون تحقق پیدا نکنه. یعنی من میخوام بگم که به تعبیر قرآن که میفهمم ولکن فل قصاص حیاتون یا اولل ابصار.
بله.
یعنی این قصاص شاید ابتدای امر شاید یه مقدار خشونت آمیز به نظر بیاد. حالا شما میبینید توی مکاتب کیسری غربی مثلا قصاص رو نوعی خشونت میدونن، میگن آقا مثلا ما قصاص نداریم. اما در واقع قصاص در دراز مدت موجب ایمنی جامعه میشه، موجب امنیت جامعه میشه. اگر شخص جانی، شخص بزهکار، این در واقع توی محاسباتش این رو به سلام ما قرار بدیم که اگر خشونت به خرج بده، اگر جان کسی رو بگیره، لطمه به جان کسی، صدمهی به کسی بزنه، مقابله به مثل خواهد شد، خب طبیعتا تو محاسباتش بازبینی خواهد کرد. این دشمن قدداری هم که ما باش طرف هستیم به نظر میاد همینطور هست. هر جا که تو نظام محاسباتش این دشمن احساس کرده که در مقابل جنایاتی که داره انجام میده، اون در واقع میخوام بگم که به اصطلاح بازخورد متناسب رو نمیگیره، طبیعتاً جریتر شده و جنایاتش گسترده تر و وحشیانه تر شده. لذا به نظر میاد که یه پاسخ درخور باعث میشه اساساً هم نسبت به کشور ما و هم نسبت به کشورهای منطقه و هم نسبت به کل در واقع شاید بگیم دنیا این اتفاق بیفته که اینها متوجه بشن که هر جنایتی رو نمیتونن تو سطح دنیا انجام بدن و بی‌پاسخ بمونن.
حالا در مکتب مقاومت حاجا میخوام ببینیم که جایگاه عقلانیت و تدبیر در کنار شجاعت و ایستادگی چگونه اصلا تعریف میشه؟
ببین عقلانیت و تدبیر در واقع روح حاکم بر و به تعبیر اتمسفر تصمیم گیری هستش در فضای اسلامی دیگه. ببینید در واقع البته عقلانیت نه به معنای ترس، عقلانیت نه به معنای محاسبات منفی، عقلانیت به این معنا که بدانیم چه زمان در واقع در چه مرحله‌ای بتونیم اون نتیجه مطلوب رو بگیریم. یعنی میخوام بگم که عقلانیت در نگاه اسلامی بازدارنده نیست، بلکه به نوعی حرکت دهنده به جهت مثبت و درست است. ببینید من یه وامی بگیرم، یه در واقع یه اصطلاحی رو میخوام تعریف کنم. ببینید یه موقعی تو فضای اسلامی ما یه مفهوم به نام تقیه داریم.
بله.
تقیه رو خب خیلی از آقایون اینطوری ترجمه میکنن، اینطوری تفسیر میکنن که شما هر جایی که احساس کردی خطری وجود داره دیگه باید وایسی، دیگه اقدام نکنی. ولی در ادبیات امام راحل ما و در تفسیری که امام شهید ما از تقیه دارن اینطور نیست. می‌فرمایند تقیه در واقع عقلانیتی است که شما رو مسئول می‌داره و به تعبیری می‌خوام بگم راه درست رو به شما نشون می‌ده. یعنی شما تو این مسیری که داری حرکت می‌کنی، عقلانیت و تقیه در واقع گاهی موقع مسیر شما رو عوض میکنه برای اینکه از یک خطری دور بشی.
بله.
جلوی شما رو نمیگیره. لذا من دیدم گاهی موقع ها به تعبیر ما عدم شجاعت، عدم تصمیم گیری، عدم در واقع پاسخ مناسب رو به پای عقلانیت میذارن. نه، این عقلانیت نیست. عقلانیت یعنی شما حرکت کن اما مصالح رو در نظر بگیر. ممکنه یه جاهای عقلانیت اختزا کنه که شما